أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ببينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اصل وجوب روزه را خدای سبحان با علل و عوامل فراوانی تثبیت می کند تا مکلفین به انجام این فریضه الهی موفق بشوند. گاهی می فرماید این روزه تنها بر شما واجب نشده است، بر انبیا یا امم گذشتن واجب بود. گاهی می فرماید این روزه زاد تقواست و تقوا هم زاد المسافرین الالله است. گاهی می فرماید همه جهات سهولت در روزه گرفتن رعایت شده است، زیرا اگر کسی بیمار یا مسافر بود غذا به جا بیاورد و اگر کسی توان روزه گرفتن نداشت کفاره بپردازد. گاهی هم مسئله یسر و نفی عسر را بازگو می کند و مانند آن. گاهی هم برای تشویق انسان‌ها به امتثال این تکلیف الهی می‌فرماید این چند روزی بیش نیست، خیلی طولانی نیست و اون هم اون چند روز ماهی است که قرآن در اون نازل شده است. این شهر و رمضان انزلی انزل فیه قرآن برای عظمت ظرف روزه است. گاهی می فرماید این بیش از چند روز نیست، ایام معدودات. گاهی هم عظمت اون ظرف را بازگو می کند که این در ماهی است که قرآن در اون ماه نازل شده است. قرآنی که هدایت انسان‌ها را به عهده دارد و شواهد هدایت و فرقان در او تعبیه شده است، که این ذکر ظرف نزول قرآن در خلال آیات صوم نشانه آن است که مکلفین به اشتیاق ادراک معارف قرآن از روزی این ماه بهره مند شوند. شهر و رمضان یعنی اون ایام معدودهی که روز واجب است، ماه بارک رمضان است، ماهی که در او قرآن نازل شده است. الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. قبل از تتمی مسئله روزه که بعضی از فقرهای همین آیه و همچنین آیه 187 در بر دارد، مسئله نزول قرآن در ماه مبارک رمضان مطرح شد. که قرآن در ماه مبارک نازل شده است یعنی چه؟ اگر منظور آن است که همه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است، این نه با آیات دیگر سازگار است نه با تاریخ مسلم اسلامی سازگار است. اگر منظور آن است که بعضی از قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، این گفتن نداشت، خب ابعاد دیگر در اون 11 ماه دیگر نازل شد، بعضش در این یک ماه نازل شد، بعضی هم در اون 11 ماه دیگر نازل شد. اگر منظور آن است که آغاز نزول قرآن ماه مبارک رمضان است، یعنی اولین آیه‌ای که نازل شده است در ماه مبارک رمضان بود، این با تاریخ مسلم امامیه سازگار نیست که مبعث در 27 رجب است و آغاز نزول قرآن همراه با بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. مسئله بعثت را تاریخ به عهده دارد. تاریخ امامیه به عهده دارد که 27 رجب بعثت است و بعثت هم بدون وحی و نزول قرآن نخواهد بود و آیات اقرأ بسم ربک و مانند آن هم در آغاز بعثت نازل شده است. مسئله تدریجی بودن آیات قرآن را هم تاریخ مسلم بهده دارد، هم خود قرآن کریم. خود قرآن کریم به خوبی دلالت می کند بر اینکه همه آیات به صور یک جا نازل نشد. یکی اون دلیل عقلی است در محور نقل که میگوید آیاتی که ناسخ و منسوخ دارد مثلا یک جا نازل نمی شود. یکی هم شواهد لفظی خود آیات. شواهد لفظی آیات این است که بعضی از آیات دلالت میکند که این سوره ها تدریجا نازل شده است، که مقداری از اون شواهد لفظی قرآنی خونده شد، مقداری هم به خواست خدای سبحانه امروز مطرح است. پس نمی شود گفت که همه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. اما در تتمیم اون شواهد نقلی که از آیات قرآن می توان استفاده کرد که همه قرآن یک جا نازل نشد، یکی از اون شواهد آیه 101 سوره مبارکه نحل است. فمود و ازا بدلنا آیتن مکان آیتن والله اعلمو به ما ينزل قالوا انما انت مفترین بل اکثرهم لا يعلمون. فمود اگر ما آیاتی را جابجا کردیم، به جای حکم قبلی حکم بعدی نازل کردیم، دستور قبلی را با دستور بعدی ترمیم کردیم، منافقین و کفار میگویند تو افترا بستی، برای اینکه یا حرف اولت درست بود یا حرف دومت. دیگر نمیدانند که هم حرف اول درست است در جای خود، هم حرف دوم درست است در جای خود. فمود و ازا بدلنا آیتن مکان آیتن، تو پرانتز والله اعلم، خدا می داند که کی باید تغییر و تبدیل راه پیدا کند. قالو، بداندیشان اسلامی گفتن انما انت مفترین، تو معاذ الله افترا می بندی، رسول نیستی، زیرا اگر رسول بودی یا اون حرف اول درست بود یا این حرف. دیگر گاهی اونچنان سخن می گویی، گاهی تبدیل می کنی به سخن دیگر، ما را سرگرم می کنی، این معلوم شد افتراست نه رسالت. قالوا انما انت مفترین بل اکثرهم لا يعلمون. خب این نشانه آن است که همه قرآن یک جا نازل نشد. در سوره مبارکه‌ای که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی سوره 47، در اونجا این چی آمده است که آیه 20 از این سوره مبارکه، و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، فیزا انزلت سورتون محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولی لهم. فرمود اینها که به حسب ظاهر ایمان آوردن میگن چرا سوره جدیدی نازل نشده است که حکم تازه ای را در بر داشته باشد. وقتی یک سوره محکم و متقنی نازل شد و جریان جنگ و قتال در اون سوره طرح شده است، اونا که قلبشون مریض است مثل انسان غش و زده به تو نگاه میکنن، همین که سخن از مرگ و مردن به میان آمده طوری تو را نگاه میکنن که مثل حالت احتضار. خب اگر چنون چه همه قرآن یک جا نازل شده بود، دیگر نمیگفتن چرا سوره نازل نمیشود، و دیگر خدا نمی فرمود وقتی ما سوره محکمی نازل می کردیم که جریان جنگ و قتال در اون سوره مطرح است، ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. اگر همه قرآن یک جا نازل شده بود، نه توقع اونها به جا بود و نه ترتیب اثر، معلوم می شود که سراسر قرآن کریم یک جا نازل نشد. پس بنابراین این آیه مبارکه که می گوید قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، یا آیه سوره قدر می گوید قرآن در شب قدر نازل شد، یا آیه دخان می گوید در لیله مبارک نازل شد، چگونه با سایر آیاتی که نشانه آن است که قرآن یک جا نازل نشد جمع بکنیم؟ بله، که تدریجا احکام الهی نازل شده است، برای اینکه خیلی از محرمات است که بعدها آمده است. این که فرمود ماه مبارک رمضان ظرف نزول قرآن است یعنی چی؟ یا باید گفت همه، یا بعض، یا جزء اول، هر سه اشکال دارد. بله، حالا ببینیم اصل اشکال جا بیفتد تا جوابی که سیدن استاد رضوان الله علیه دادن او رو نقل بکنیم، بعد شبهاتی که بر فرماشات ایشون مطرح است اونم ترک کنیم. اصلا خود قرآن میگوید که همه نازل نشد یا نازل نشد. خود آیات قرآن دارد که و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. معلوم می شود که قرآن کریم را خدای سبحان یک جا نازل نکرد، نه برای خود پیغمبرم نازل نکرد، برای اینکه اگه پیغمبر نازل شده بود که با تبلیغ می کرد. معلوم می شود یه مرحله است که اصلا اون مرحله مرحله رسالت نیست، مرحله لازمش مرحله است که لازمش رسالت نیست، باید به اونجا رفت، باید به اونجا رفت، جایی پیغمبر قرآن را دریافت میکند که اونجا جای رسالت نیست، جای ولایت است. علی حال این که خود قرآن میفرماید به این که لا اجدو فیما اوحیه الی محرمن، بعدها محرماتی دیگر میآید، یا این که میفرماید و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل، یا این که خود رسول خدا منتظر است تا دستور جدید بیاید، دستور تازه که آمده از حکم روشن می شود و مانند آن، همه نشانه آن است که قرآن تدریجا نازل شده است. پس اگر بگوییم این آیاتی که دارد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یا انا انزلنا فی لیلت مبارکه، یا انا انزلنا فی لیلت القدر، یعنی یک جا نازل شد، این گذشته از این که با تاریخ مسلم سازگار نیست، با خود قرآن هم سازگار نیست، پس نمی شود گفت به این که قرآن دفعتن در ماه مبارک رمضان نازل شد. می موند دو جواب دیگر، یکی این که گرچه تدریجا نازل شد اما منظور بعضی قرآن است، خب این هم ناتمام است. خب اگر بعضی قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، اون ابعاض دیگر در ما 11 ماه دیگر نازل شد، اینکه گفتن نداشت. و اگر بگوییم نه، اول قرآن جزء اولش در ماه مبارک رمضان نازل شد، لذا فرمود آغاز نزول قرآن ماه مبارک رمضان است، اینم که با تاریخ امامی سازگار نیست. بله، این هم یکی از ادله سیدن استاد رضوان الله علیه هست که در خلال بیان فرمایش ایشون این آیه سوره طه و همچین آیه سوره القیامه را ایشون به عنوان شاهد ذکر میکنن که هر دو به خواست خدا قرائت میشه. خب این اصل اشکال پس این شد که قرآن کتابی است که تدریجا نازل شده، در ماه مبارک رمضان نه همش نازل شده نه اولش. البته بعضی از آیات در ماه مبارک رمضان نازل شد، بعضی از آیات هم در غیر ماه مبارک. پس اون چه که مصحح هست در ماه مبارک رمضان نیامده و اون چه که در ماه مبارک رمضان آمده مصحح اختصاص نیست. این عثاره اشکال. اون چه که باعث می شود انسان بگوید قرآن در ماه مبارک رمضان است، دو توجیه دارد که هر دو باطل است. اون چه که در خصوص ماه مبارک رمضان ناظر شده است اون مصحح نیست. اون دو توجیه اینه که اگر همه قرآن در ماه مبارک نازل می شد یا قسمت اول قرآن یعنی آغاز قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده بود، این دو توجیه کافی بود که خدا بفرماید قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، ولی هیچ کدام از این دو نیست. و اگر چنون که منظور آن باشد که بعضی قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است چون که این چنین بود، این مصحح این تعبیر نیست، چون ابعاد دیگر در 11 ماه دیگر نازل شده است. این اصل اشکال. جوابی که از این اشکال دادن چند تاست؟ اولین جواب، جواب سیدن استاد رضوان علی هست. ایشون می فرمان به این که انزال غیر از تنزیل است. حالا یا انزال مقابل تنزیل است که بعضی برانن انزال تدفعی است و تنزیل تدریجی، یا انزال اعم از تنزیل است، اون چه که از مفردات راغب و مانندون استفاده می شود که او هم از موارد استعمال آیات استفاده کرد که تنزیل مخصوص تدریج است، انزال اعم از دفعه و تدریج. اون نزول دفعی و تدریجی هر دو را انزال می گوین، اما نزول تدریجی را تنزیل می گوین، دیگر نزول دفعی را تنزیل نمی گوین. پس انزال با تنزیل این فرق را دارن، یا مقابل همان یا عام خاص مطلق. و بیان ایشان در حل اشکال این است که اگر قرآن همین نشأه سوری و ظاهری می بود که 114 سوره دارد مثلا و 6000 خوردی آیه دارد و همه این سور و آیات منفصل و جدای از همان، این البته جای اشکال بود. ولی اگر همین قرآنی که انسان‌ها در خدمت این قرآن کریمن گذشته از این وجود مفصل یک وجود تام بسیطی هم داشته باشد که اون را هم کتاب بگوین، اون را هم قرآن بنامن، ممکن است انزال دفعی متوجه اون مقام باشد و تنزیل تدریجی مال این مقام کثرت و سور گوناگون و آیات فراوان. اگر قرآن دارای دو مرتبه است و هر دو مرتبه را هم کتاب و قرآن میگویند و یک مرتبهش مسون از تدریج و تغییر است، مرتبه دیگرش تدریج پذیر است، ممکن است آیاتی که میگوید قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، در لیله مبارک نازل شد، در شب قدر نازل شد، این گونه از آیات را هم بکنیم بر اون وجود کامل و مجرد و بسیط قرآنی و اون آیات و همچنین تاریخ مسلمی که دلالت میکند به اینکه سوره های قرآن و آیات قرآن تدریجا نازل شده است، حمل بکنیم بر این وجود تفصیلی که در عالم طبیعت و کثرت هست که قرآن به صورت کتاب مدونی ظهور میکند. اثبات این مطلب که قرآن دارای دو مرتبه است و هر مرتبه را هم کتاب و قرآن میگویند و یک مرتبهش مجرد و منزه از کثرت است و مرتبه دیگرش کثیر است و مفصل به برکت چند آیه از آیات قرآن کریم است. وقتی با استفاده از خود آیات قرآن ثابت شد که قرآن کریم دارای دو مرتبه است و هر دو مرتبه را هم قرآن و کتاب میگویند، منتها یک مرتبه بسیط است منزه از تدریج، یک مرتبه کثیر است همراه با تدریج، میتوان گفت که این آیاتی که میگوید قرآن دفعتا نازل شده است، ناظر به اون مقام مجرد و بسیط قرآنی است که مرتبه بالای اوست، و اون آیاتی که میگوید قرآن تدریجا نازل شده است و تاریخ مسلم هم او را تأیید میکنند، ناظر به این مرتبه تدریجی و تفصیلیش باشد. این در حد امکان. برای اینکه این جمع از تبرعی بیرون بیاید، جمع تبرعی نباشد، شاهد قرآنی این جمع را تأیید کند، آیاتی از سوره مبارک طه و از سوره مبارک قیامه ذکر می شود که اینا شاهد جمعن. بنابراین اول باید اثبات کرد که قرآن دارای دو مرتبه است، بعد هم این آیاتی که میگوید قرآن دفعتا نازل شد بر اون مرتبه مجرد هم کرد، و اون آیاتی که میگوید قرآن تدریجا نازل شد بر این مرتبه مفصل هم کرد، اونگاه آیات سوره طه و قیامه و امثال ذلک را شاهد جمع قرار داد که جمع یک جمع تبرعی محض نباشد. اما اینکه قرآن دارای دو مرتبه است، از موارد گوناگونی از قرآن کریم استفاده می شود. یکی همون سوره مبارکه بروج است. آیه پایانی سوره بروج این است که بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی گرچه کفار تکذیب میکنن اما این کتاب آسمانی قرآنی است که از مجد و عظمت برخوردار است، و این قرآن در یک لوحی است که محفوظ از هر گونه تغییر و تبدل و دگرگونی است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. در سوره مبارکه قیامه اذا وقع هم آیه 77 بعد این چین آمده است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، یعنی اون چه که شما الان او را زیارت میکنید این قرآن است که از کرامت الهی برخوردار است و یک کتاب مستوری مخزن اوست، که این قرآن در اون کتاب است، یعنی این کتاب در اون کتاب مکنون و مستور جا دارد. شما اگر خواستید با این قرآن ظاهری در مساس و ارتباط باشید، باید پاک باشید، باید با طهارت باشید. انسانی که طاهر نیست، وضو ندارد، حق ندارد هیچ کلمه از کلمات این کتاب الهی را ببوسد ولو کلمه کلب، چون این کلب گرچه به حمل اولی کلب است ولی به حمل شایع نور است. اگر قرآن خدای سبحان فرمود کلب هم باستون زراعیه رسید، این گرچه به حمل اولی کلب است اما چون قرآن است و به حمل شایع نور است، هیچ انسان بی وضوی حق ندارد این کلب را ببوسد و هیچ انسان غیر متطهری حق ندارد اون کلمه نجس را هم ببوسد. انما المشرکون نجس، چون این کلمه گرچه به حمل اولی نجس است اما به حمل شایع نور است چون قرآن است. اگر کسی خواست با ظاهر قرآن تماس بگیرد باید پاک باشد، و اگر کسی خواست با کتاب مکنون در ارتباط باشد باید از پدیده گناه پاک باشد. این ضمیر لا یمسه الا المطهرون یا به قرآن کریم برمیگردد یا به کتاب مکنون. اگر به قرآن کریم برگشت طهارت ظاهری لازم است، و اگر به کتاب مکنون رجوع کرد طهارت باطنی لازم است، و این طهارت باطنی همان است که در سوره احزاب آیه تطهیر مشخص کرد، فمن لا یمسه الا المطهرون، و اهل بیت عصمت و طهارتم بر اساس آیه سوره احزاب مطهرن، یعنی اونها هستند که از کتاب مکنون با خبر. اونگاه فرمود تنزیل من رب العالمین، پس این قرآن در اون کتاب مکنون مستور است و از طرف رب العالمین تنزل کرد و به شما رسید. پس دو مرحله برای قرآن کریم هست. در سوره مبارکه زخرف هم که بحثش دیروز خونده شد این بود که تلیعه سوره این چین از حامیم و کتاب المبینه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود ما این کتاب را عربی کردیم، یعنی الفاظش، حروفش، کلماتش، عربیتش به دست خود ماست. این چه نیست که ما معانی را بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده باشیم و بعد خود حضرت نقل به معنا کرده باشد؟ این چنین نیست. نظیر احادیث قدسیه و مانندان احیانا باشد اینطور نیست که قرآن نقل به معنا شده باشد، که معانی را ما تعلیم کرده باشیم و الفاظ را رسول خدا گفته باشد. این چنین نیست، لفظاً و معنن گفته ماست، به انشاء ماست، ما او را عربی قرار دادیم تا شما با استفاده از قواعد ادبی و عربی درباره او تعقل کنید. ولی این کتاب تنها یک کتاب عربی نیست، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآنی که شما در خدمت او هستید به عنوان یک کتاب عربی میبینید که خدا او را عربی کرد و عربیتش هم به وحی است، همین کتاب در حضور خدا در ام الکتاب یک سمتی دارد که علی حکیم است. همین کتاب، همین قرآن در اون ام الکتاب وجودی دارد که لد الله است و علی است و حکیم. اونجا دیگر نه سخن از ابریست نه عربی. تا انسان به اطلاع روحی نرسد به این کتاب راه پیدا نمی کند. پس بر اساس این آیات، آیات سوره زخرف، قرآن کریم دو مرتبه دارد. یک مرتبهش همین کتاب عربی مبین است که انسان‌ها در حضور او هستند، یک مرتبهش همون ام الکتاب است که لد الله موجود است. و اگر انسان کاملی مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اون مقام بار یافت، میگوین او از علم لدنی استفاده کرد. قبلا هم ملاحظه فرمودید که علم لدنی یه علمی در قبال علوم دیگر نظیر فقه و تفسیر و فلسفه نیست، که یک موضوعی، یک محمولی، یک مبادی، یک مسائلی امثال ذلک داشته باشد. علوم و معارف را انسان یا در کتابها فرا میگیرد یا از اساتید میشنود یا اونقدر بالا میرود که از سرچشمه یاد میگیرد. لدن یعنی نزد. اگر بالا رفت از نزد الهی گرفت، دیگر از لفظ و کتاب و مفهوم و علم و استدلال و قیاس و امثال ذلک راه نداشت، این علم را میگن لدنی. اونجا البته اشتباه نخواهد بود، اونجا صرف نور است و ماننده. این دیروز قرائت شد اول سوره هود که مرحله احکام اول است، مرحله تفصیل بعد. بحث دیروز همین بود که الف رام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، معلوم می شود مرحله احکام قرآن قبل از مرحله تفصیل اوست. قرآن در یک مرحله محکم و متقن است بدون تفصیل، در مرحله بعد مفصل می شود، صور از هم جدا، ناسخ و منسوخ از هم جدا، عام و خاص، مطلق و مقید از هم جدا، مکی و مدنی از هم جدا و مانند آن، که تفصیل تاری بر اون احکام است. باز نمونه دیگر که قرآن یک ریشه‌ای دارد و در اون ریشه ثابت است و فروعاتی دارد که از در فروعات سور و آیات گوناگونی دارند، آیه سوره مبارکه یونس که مسئله تعویل قرآن را مطرح می کند، آیه 39 سوره یونس این است که بل کذبوا بما لم یحیطوا به و لما یأتهم تأویله. اینها درباره قرآن گفتن به این که این افتراست. اولا این کتاب قابل افترا نیست، قابل جعل نیست. در آیات قبل فرمود به این که و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، مثل این که شما بگویید این آسمان زمینی که ساخته شد این آسمان زمین بدلی است. جواب میگن که اصلا آسمان زمین قابل جعل نیست که کسی آسمان جعل کند، این ورق و کاغذ نیست که کسی مثل او جعل کند. که خدای سبحان فرمود قرآن مثل این نظام آفرینش است که کسی نمیتواند نظام آفرینش به عنوان بدلی جعل کند، که اصلا قرآن قابل جعل نیست تا دیگری افترا بندد. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، اصلا قابل نیست کسی مثل قرآن بیاورد، قدرت نیست. مثل این که بگوین این آسمانی که شما میگوین آسمان جعلی است، جوابش این است که ما بیش از یک آسمان نداریم، اصلا آسمان قابل جعل نیست. این آسمان مثل یک فلز یا یک مثل کاغذ نیست کسی مانند او بدیل او بتواند بیاورد. بعد از اینکه مسئله را بیان کرد اونگاه هم فرماد ام یقرون افترا، اول اینکه این قابل افترا نیست، بر فرضم اگر قابل افترا باشد خب شما هم افترا بندی. ام یقرون افترا قل فاتو بسورت مثلهی ود اومن استطاعتو من دون الله ان کنتم صادقین، غیر از خدا هر که هست به کمک خودتو دعوت کنید، هر که هست، چه جن و چه انس. گاهی رو باز می کند فرماد لعنش تمعتل این سوال جن علا ان یعتون مثل هزر قرآن لا یعتون و مثلی و روکان و بعض هم رو بعض این زهیرا. گاهی می فرماد حالا ما این جن و این سوال برای مثال ذکر می کنیم، غیر خدا هر کس، ملائکه رو هم خواستید به کمک بیارید بیارید، از ملک هم ساخته نیست، هر که غیر خداست از اون مدد بگیرید، یه سوره مثل این بیارید. فمود فاتو به صورت من فاتو به صورت مثله ود او من استطعتو من دون الله، از هر که خواستید کمک بگیری، هر که هست، خدا نباشد، از غیر خدا، از هر که خواستید مدد بگیری، این کدوم صادقی. اونگاه می فهمد به این که سرش سر تکذیب آن است که اینا به اصل قرآن پی نبردن. اینا یک سوادون علا بیاز دیدن، خیال کرد یک کتاب عربی است. بل کذبو بما لم یحیطوا به علمه و لما یأتهم تأویله، هنوز اصل قرآن به اینا نرسید. تأویل یعنی اون اصل که فروع به اون اصل اول و رجوع پیدا میکنن، تأویل یعنی ارجاع. فهمود اینا از اصل قرآن خبر نداره، یک کتاب عربی میبینن، یک جمله های عربی میبینن، خیال میکنن ایرو پیغمبر ساخته یا دیگری بافته و مانند آن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یأتهم تأویله کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. پس قرآن یک اصلی دارد که این از اون اصلش بیخبره. اون اصل چیست؟ اون تأویل کجاست؟ فرمود به این که در قیامت تأویل قرآن ظهور میکند. در سوره مبارکه اعراف آیه 53 فرمود هل ینظرون الا تأویله. اینا منتظرن که تأویل قرآن بیاد، چون تأویل غیر از تفسیر است. تفسیر چند قسم است؟ یا تفسیر به ظاهر است یا تفسیر به باطن است. به مانند آن تفسیر به باطن تأویل نیست. معنای باطن قرآن باز تفسیر قرآن است، نه تأویل. تأویل اون وجود خارجی است که بازگشت این معارف به اون حقایق خارجی است. نظیر اون چرا که یوسف سلام الله علیه بعد از تعبیر رؤیا گفت یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبل، یعنی اون چه من در عالم رؤیا دیدم که انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، تأویلش یعنی بازگشت عینی و خارجیش همین است که الان شما در برابر این تخت من خضوع کردید. تأویل یعنی ارجاع به عین خارجی، کاری با الفاظ و مفاهیم و امثال ذالک ندارد. فرمود به این که اینا منتظرن که تأویل قرآن بیاد. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، روز قیامت تأویل قرآن می آید، یعنی همه معارف قرآن وجود خارجی پیدا می کند. یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبلو قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. این گونه از آیات نشون میداد که قرآن کریم دارای دو مرحله و دو درجه است. اونگاه اگر آیات دیگر لازم بود که اونها هم خونده میشود، اگر آیات دیگر لازم نبود میرسیم به این که سیدنا استاد رضوان الله اون آیات نزول در ماه رمضان و نزول در لیله مبارکه و نزول در لیله قدر را بر اون مرحله مجرد حل میکنن، اون آیات تنزیل تدریجا بر مرحله تفصیل. والحمد لله رب العالمین.